السلام عليكم ورحمة الله. أيام سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است. هدیه کنیم به روح متأخر بنیانگذار انقلاب اسلامی، هدیه بر روح طیبه شهدای بزرگوار انقلاب دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافع حرم، صلوات. این ایام ایام ولادت آقا جواد الائمه و به روایتی حضرت علی اصغر علیهم السلام و سلام هم هست. هدیه به روح مطهرشون، هدیه بر روح طیبه پیامبر و آل پیامبر، صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارواک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا رقان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. انشاءالله خداوند همه ما رو در زمره یاوران و منتظران حضرت صاحب الامر قرار بده. تعجیل در فرج سلامتی آقام، سلامتی رهبر معظم انقلاب، نابودی دشمنان اسلام و شیعه، صلوات. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مؤمنین و مؤمنات، نمازگزاران محترم مسجد 14 معصوم علیهم السلام. تبریک عرض میکنم ولادت آقا جواد الائمه و حضرت علی اصغر به روایتی دهم رجب الفقر رو، و همچنین تبریک عرض میکنم فرا رسیدن 43 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی ملت ایران رو خدمت شما، و امیدوارم خداوند متعال به حق این ایام عزیز همه ما رو در زمره پیروان واقعی امام جواد و پیروان واقعی امام شهدا علیهم السلام انشاءالله قرار بدهد. اما به من فرمودن که 30 دقیقه پیرامون موضوع انقلاب اسلامی و بصیرت افزایی خدمت شما باشم. مقام معظم رهبری حفظه الله و قبل از او امام بنیانگذار انقلاب و شهدا و بزرگان انقلاب پیرامون مسئله مهم بصیرت بسیار سخن گفتند. در قرآن، در روایات، در نهج البلاغه هم مسئله بصیرت بسیار بهش توجه شده. من اجازه بدید چون وقت کمه و مطلب زیاد هست ورود کنم به بحث. بصیرت یعنی چه؟ اهمیتش چیه؟ مصادیقش چیه؟ چه کارکردها و وظایفی بر عهده بصیرت هست؟ اگر بصیرت نباشه چه اتفاقی میفته؟ اینها مسائل بسیار مهمیه که باید ما اینها رو بدونیم، بهش توجه داشته باشیم. بصیرت به معنای ژرف‌نگریه، عمق‌اندیشیه، به معنای خردگرایی است، به معنای عقلانی نگاه کردن به اموره. ببینید دو نگاه هست به مسائل. یه مسئله که اتفاق میفته، من تو حوادث روز مثال میزنم، حالا مسائل پایه‌ای و دانشی هم میتونیم مثال بزنیم. تو مسائل روز یه اتفاقی میفته، توی فضای مجازی می نویسن، مطرح می کنن که آقا فلان تعداد مثلا کشته شدن، در فلان تجمع در فلان شهر. ها؟ خب بصیرت یعنی چی؟ اون کسی که بصیرت نداره تا اینو نگاه میکنه، دو تا عکس و کلیپ هم گذاشتن، این گوشی رو نگاه میکنه، ماهواره رو نگاه میکنه، یا اینا دیگه جمهوری اسلامی در فلان شهر به خاطر اینکه مردم اومدن قحطی آب بوده، اومدن برای گرونی مثلا اعتراض کردن، اومدن برای فلان مطلب اقتصادی مثلا یه حرفی بزنن، نگاه کن جمهوری اسلامی 50 نفر رو کشته، سندش اینا تو گوشی ها هست. خیلی بی‌بصیرتیه. چرا؟ هر چیزی که تو گوشی بود که درست نیست که، هر خبری رو که به ما ارائه کردن که درست نیستش که، ما باید بریم ببینیم این خبر رو کی گفته، چرا گفته، چجوری گفته، سندش کجاست، آیا توش کلکیه، حقهی، مکری هست یا نیست، فرق نمی‌کنه. ما یه چیزی داریم به نام بازنمایی رسانه ها. بازنمایی رسانه ها یعنی چی؟ ببینید این دوربینه الان از این مجلس شما داره عکس برمیداره، درست شد؟ اون دوربین مثلا یک عکس از من میگیره، بعد زوم میکنه اون قسمت آخر که مثلا دو تا از اون بزرگوارها نشستن، بعد جای خالی مسجد رو میگیره، بعد زیرش مینویسن حاج آقا من در مورد انقلاب و بصیرت افزایی صحبت کرد تو مسجد 14 معصوم، 2 نفر بیشتر نبودن، اینم عکساش، نگاه بکنید، اون ور زوم میکنه 2 نفر مابقی جایی که خالی هستن رو نشون میده. شما نوعی که تو مسجد 14 معصوم نیستی، عکسا رو نگاه میکنی میگه اه راست میگه دیگه، عکسا مشخصه، در حالی که اون کسی که این عکس ها رو تهیه کرده مغرض بوده، هدف داشته، میخواسته بزنه مسجد رو، میخواسته انقلاب رو بزنه، میخواسته سخنران رو بزنه، میخواسته مطلب رو بزنه، عدالت را رعایت نکرده، صداقت را رعایت نکرده، اومده صرفا از یه جای مسجد که خالی بوده عکس گرفته، از اینجا نگرفته که، اینجا نگرفته. حالا اون کسی که بیرون مسجد اینجا نبوده این عکس‌ها رو نگاه میکنه که راست میگه دیگه، 2 نفر نشستن با صحبتش در ایام انقلاب، 2 نفر نشستن، نمیدونه که. اما کسی که اینجاست تا نگاه میکنه عکس‌ها رو میگه دروغه، اون قسمت خالی مسجد گرفته، این بر ما نشسته بودیم. یا اون کسی که سواد رسانه‌ای داره، بصیرت داره، میگه من مسجد شما در معصوم رو میشناسم، یا مثلا مسجد که فقط اون قسمتاش نیست، چرا از محرابش نگرفته، چرا از صفوف نمازش نگرفته، این از تای مسجد گرفته. ببین چقدر فرق میکنه. نگاه اول خیلی سریع قبول میکنه، یا درسته دیگه، اینا تو گوشی ها هست، تو ماهواره هست، خب تو گوشی ها باشه، ماهواره ها باشه، میگن بازنمایی، اونطوری فیلم میگیرن، اونطوری عکس میگیرن که خودشون میخوان، مطرح میکنن. حالا اون کسی که سواد رسانه‌ای نداره، اون کسی که بصیرت نداره، اون کسی که ژرف نگری نداره، باطن نگری نداره، عمق نگری نداره، زود تحت تأثیر قرار میگیره. آقا درست اینا؟ اما اون کسی که بصیرت داره، یعنی توجه داره به مسئله، ریزبینی میکنه، موشکافی میکنه، میپرسه ببینه درست یا نادرسته، و قبول نمیکنه، میگه من تحقیق میکنم. حالا یا خیلی باهوشه، از نوع عکس گرفتن میفهمه که آقا این برای یه گوشه مسجده، چرا گوشه های دیگرش چرا عکس باز نگرفتن، عکس باز بعد بره اون طرف اون آخر وایسه، آخر مسجد، من که اینجا هستم از کل فضا بگیره، این عکس میشه درست، چرا اینطوری نگرفته، چرا معلوم اینطوری گرفته، پس معلوم میشه این عکس درستی نیست. ببین توی یه مثال دارم بصیرت رو توضیح میدم. یک گروهی از مردم متاسفانه کم نیستن، شما بخونید زیاد، بصیرت ندارن، یعنی نمیتوانن اخبار رو تجزیه تحلیل کنن، درست و از نادرست، راست و از دروغ مشخص بکنن، هر خبری که پخش میشه، مخصوصا تبلیغاتی تو رسانه‌ها، تو ماهواره‌ها، تو گوشی‌ها، تو فضای مجازی سایبر تحت تاثیر قرار میگیره. میگن آقا همینه، تو گوشی‌ها هست بابا، بازنماییه اونطوری که خودش خواسته گرفته، همه رو نگرفته، همه رو نگفته، اونو توجه نداره. یه دیدگاه هم هست، نه میگه من باید تحقیق کنم، توجه کنم، ببینم اون کسایی که اونجا بودن کیا بودن، درست بوده، درست نبوده. این میشه بصیرت. عزیزان، ما تمام بدبختیمون در اسلام و تمام گرفتاری های انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین، همین الان گرفتاری های مقام معظم رهبری، به خاطر عدم بصیرت جبهه انقلابی تو کشور. یعنی چی؟ ببین، میگم جبهه انقلابی، نگفتم مردم، مردم نگفتم، گفتم جبهه انقلابی. آقا چقدر جبهه انقلابی دارم؟ نمیدونم، میگم 20 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون، حالا هر چقدر هست. آقا اصلا 15 میلیون، 10 میلیون، خوبه؟ ما نمیخواییم مناقشه نداریم که بالاخره یه طیف بزرگی تو کشور هست که تابع انقلاب حاضر برای اسلام، به خاطر امام زمان، به خاطر رهبر، به خاطر ارزش‌های انقلاب فداکاری کنه. ما اینو میگیم طیف انقلاب، طیف انقلابی، علاقه‌منده به ولایت، به انقلاب، به ارزش‌های انقلاب اسلامی. حالا تعدادش بیشتر کمتر، شما بگو اصلا 80 میلیون یا بگو 5 میلیون، یه طیفی هست. گرفتاری های اهل حق، جبهه حق، انقلابی ها، مؤمنا، اینه که از اون اول بصیرت نداشتن. بدبختی ما این بوده. به زمان حضرت موسی علیه السلام کجا معلوم میشه این بصیرت داریم یا نداریم؟ توی مشکلات، فتنه ها، گرفتاری ها، اتفاقات، در مواجهه با دشمن اینجا مشخص میشه. موسی علیه السلام گوتش خدا با من وعده نهاده 30 شب برم کوه طور، و از وعدنا موسی 30 لیله. اومد گفت هارون داداش من دارم میرم 30 شب با خدا مناجات کنم کوه طور، برگردم بیام، خدا الباقو به من میخواد بده، ده فرمانو میخواد بده. گفت خیلی خب برادر بفهم. گو و هارون نخلفنی فی قومی و اصله و لا تتبع سبیل المفسدین. هارون تو تو قوم من جانشین من باش، اصلاح کن در امتم و راه گمراهان رو پیش نگیر. یه جانشین گذاش، خلیفه گذاش 30 روز میخواد بره، یه جانشین رفت. خب چه اتفاقی افتاد؟ 30 شب تموم شد، شد 31. دشمنای موسی، سامری، موسی بن زفر لعنت الله علیه، فراماسون، یکی از فراماسون های بزرگ زمان حضرت موسی، دید موسی نیامده، گفت تموم شد، موسی مرده، هیچ خبری هم ازش نیست، یا گرگ خورده، یا خلاصه 30 شب تنها بوده سکته کرده، یا خلاصه از کوه افتاده مرده، وگرنه میومد. سریع این شیاطین انسی رو دور خودش جمع کرد، منافقای دیگر رو، گفت موسی دیگه بعد نمیگرده، مرده موسی. 30 شب گفته بود میام، چیکار کنیم؟ میایم برگردونیم بنی اسرائیل، برگردونیم سمت خودمون، ما بشیم رئیس. این تفکر موسی رو بذاریم کنار، تفکر خودمون رو بیاریم جلو، که همون شرک بود، گوساله پرستی بود. گفت چیکار کنیم؟ گفت طلا و نقره‌هاتون رو بیارید، یه گوساله من درست میکنم، بعد بلدم از به اصطلاح پشت این گوساله یه سوراخی درست میکنم تا دهان این گوساله طوری در معرض هوا قرار میدم، باد قرار میدم، که این باد که از پشت گوساله میاد، از دهان گوساله خارج میشه، یه صدای ما خارج میشه. مردم اون زمان هم بصیرت نداشتن، عقلانیت نداشتن، فکر نمی‌کردن که این دلیل چیه، یا آیا این دلیل دلیلی است که این موسی، این سامری داره میگه، به همین دلیل این صدا میده این گاو یا نه. یه شعبده ای کرد، یه حقه ای ریخت، یه هوشی به خرج داد، اینو درست کرد، بعد شروع کرد این طرفداراشو جمع کردن، تو بین مردم هم تبلیغ کردن. مردم، موسی رفته پیش خدا، خدا هم دیگه نمیاد موسی، این خدا بلول کرده تو این گوساله. بیاید نگاه کنید، باد میومد از پشت از نام که خارج میشد صدا میده، اون نگاه کن صدا میکنه. مردم هم قبول کردن، گفتن راست میگه، چطور میشه یه دونه شیء بیجان صدا بکنه؟ اون کلکه رو نفهمیدن، شیطنته رو نفهمیدن، اون مغالطه رو در نیاوردن از سخن موسی بن ظفر، همین سامری گمراه کننده قوم موسی. هیچی دیگه، قوم موسی تقریبا اکثریتش گوساله پرست شدن، یعنی بالای 70% گوساله پرست شدن. هرچی جناب هارون اومد گفت بابا این اشتباهه، این غلطه، موسی برمیگرده، صبر کنید، گفتن نه تو دروغ میگی، سامری درست میگه، ببین چه معجزه ای اومد آورده جناب سامری، یک گوساله صدا میده، چجوری میشه؟ تو دروغ میگی. آقا جناب هارون رو زدن کنار نادونای قوم بی وسیلتا. هارون هم به خاطر اینکه جنگ نشه فردا موسی نیاد بگه تو امتم جنگ انداختی، آخه گفت و اصله، گفت اصلاح کن، اجازه جهاد نداشت که. خلاصه این نصیحت کرد، قبول نکردن و خارش کردن، کنارش زدن. طوری شد موسی 40 روز که تمام شد و اتممناها به اشفتا ممیقات و ربی اربعین لیله، الله دستش گرفت اومد تو شهر، به به میدان اصلی شهر یک گوساله درست کردن، افتادن قومش دارن این گوساله رو میپرستن، چه عبادتی هم دارن این گوساله رو میکنن، عبادتی که ماها خدا رو نمیکنیم اونا گوسالش رو عبادت میکردن. الواقو میندازه پایین، سریع میره سراغ هارون، هارون رو میگیره میزنه زمین، ریشاش میگیره، میگه تو اینجا چی کاره بودی؟ نگفتم مگه اصل فی امتی ولا تت به سبیل المفسدین؟ گو یم نه اولاتش بیال اعدا، ای پسر مادرم، ناتنی بودن پسر مادرم، من در مقابل این دشمنا شمادت نکن، من گفتم قبول نکردن اینها و نزدیک بود که من رو و اهلم رو و اهل تو رو بکشن اگر ما استقامت میکردیم، این منافقی ما رو میکشتن، تو هم دستور به جهاد نداده بودی، من صبر کردم، خودت بیای خودتو با این قوم بود. آقا موسی آمد اونو گرفت و آتیش زد و سامری رو گرفت و مردم رو توبیخ کرد و شما چرا اینقدر مردم کم عقلی هستید؟ چرا هر حرفی رو قبول میکنید؟ چرا بصیرت ندارید؟ چرا حرف هارون رو قبول نکردید؟ من هارون رو نذاشته بودم اینجا، چرا حرفش رو قبول نکردید؟ شروع کرد توبیخ کردن، مگه من نگفته بودم خدا دیدنی نیست؟ چرا گول خوردید گولین سامر؟ خلاصه به هر حال اینا رو آگاه کرد، اینا متوجه شدن چه اشتباهی کردن و درخواست کردن که خدا اینا رو پاکشون کنه. خدا هم دستور داد که یه روز از صبح تا غروب شمشیر بکشن رو هم. پدر گوساله پرست شده بود، پسر نشده بود، اینا این ور اونا اون ور، هم دیگر رو بکشید، جنگ کنید. جنگ کردن، همین که یه تعدادی کشته شدن، این داغ عزیز سخته آدم باباشو بکشه، داداششو بکشه، پسرشو بکشه، خیلی سخته، عموشو بکشه، نمیشه که، خیلی سخته، اما دستور خداست. همین که یه ذره کشتن، این داغ نشست به دل بنی اسرائیل، همیشه رو کردن، گیری کردن، خدا به موسی بسه، من الان هم رو راه میدم. این دستور رو دادم تو گوش اینا بمونه که دفعه بعد با توحید شوخی نکنه، دفعه بعد تو گوششون بمونه که وقتی پیغمبرشون نبود یک وصی گذاشت، نائب گذاشت، حرف نائبشون رو گوش بدن. این حرکت رو کردم برای اینکه بصیرت پیدا بکنن، تو گوششون بمونه، قصه بشه در قوم بنی اسرائیل که اگه بی بصیرت باشن یه همچین وضعیتی سرشون میاد. اینا عمدن این کار کردم، کار خداست. ما از همون اول این جبهه حق متأسفانه بصیرت نداشتیم. طرف صف اول نماز جماعت، من برمیگردم یه آنجا آقای گاهی 43 سال پیش خواب مونده بودیم، رنگ نمیداده که انقلاب نمیکرد. خب چرا برادرم؟ برای چی؟ گرونیه. خب گرونیه دیگه، همه جای دنیا گرونیه، کجا الان گرونی نیست؟ همین ترکیه رو الان تحریم کردن، ما 43 سال تحریمیم، تحریمی که تا الان هیچ جای دنیا همچین تحریمی نیست. حتی ما اگه جهاتی از کره شمالی هم بیشتر تحریم به صدا تحریم شدیم. به نگاه کنید کره شمالی، بیاید ما رو نگاه بکنید، خیلی ما برتریم. همین چند ماه این ترکیه رو تحریم کردن، یه سری تحریم ها رو گذاشتن. تای عبدالآباد بودیم، رفته بودیم چند قطعه برای بچه لباس بخریم، صحبت میکردیم، برگشت که آقا من تازه فهمیدم ما امام زمان داریم، خدا داریم، اینا راسته. گفتم چرا؟ گفتش که ما چندین سال تحریمیم، مخصر از زمانی که آقای بنفش اومد ما تحریمامون خیلی بیشتر شد، همه تحریم اومد، فشار حد اکثری اومد رو ما، ما باز بالاخره داریم میشرتیم حال هرچی هست. گوه الان چند ماه ترکیه رو تحریم کرده، ترکا پشودن اومدن ایران، از ایران جنس میبرن ترکیه، از ایران جنس. سوال کردم گفتم اگه ترکیه هم جه ارزونتر، گوه ارزونتر بود تا زمانی که تحریم نبودیم، الان تحریم شده دیگه نمیصرفه، میاییم از ایران میبریم ترکیه. گوه من دیدم بابا اینا چند ماه تحریم شدن این وضعیتشونه، فهمیدم ما این همه تحریم، این همه فشار، بابا یه قیدی هست، یه حساب کتابی هست، یه کمکی از جانب حق هست که ما این وضعیت رو تحمل بکنیم. دشمنیه دیگه. پیامبر هم در شعر ابو طالب 3 سال میگن که یک وعده غذا تو روز میخوردن، گاهی میشد تو روز غذا هم بهشون نمیرسید، چند روز یه وعده میخوردن، اونم محاصره شده بودن، محاصره تحریم شده بودن. زمان قدیم هم در جنگ های مختلف بود که سگ و گربه میکشتن میخوردن. تاریخ رو بخونید، جنگ جهانی اول رو بخونید، تاریخ ایران رو بخونید، قحطی جمعیت ایران رو بخونید، سگ و گربه و الاغ و نمیدونم اسب و اینا رو میکشتن میخوردن یه زمانی بوده. البته یه قسمتش مربوط میشه به خیانت بعضی برخی از مسئولین ما که انشاءالله ما نمیریم و به زودی ببینیم اینها رو به انشاءالله دادگاه عدل کشوندن و حق اینا رو کف دست رو کشتن، خیلی خیانت کردن به کشور، ما امیدواریم اینها خار بشن انشاءالله. اما یه قسمتش هم طبیعیه دیگه، ما داریم میگیم لا اله الا الله، ما میگیم یا صاحب الزمان. دنیا با صاحب الزمان مسئله داره، دنیا با علی مسئله داره، دنیا با حسین مسئله داره. شما روز اربعین نگاه کن، 20 میلیون نفر بیشتر میان برای زیارت امام حسین، از 100 تا کشور میان. رسانه ها رو نگاه کن، ماهواره ها رو نگاه کن، چند تاشون نشون میدن؟ هیچ شون نمیدن که مسئله دارن. نزدیک به 36-8 هزار تا کانال ماهواره ای هست توی ایران، 18 هزار تاشون میتونیم ببینیم. اولوشت 2300 تا هم فارسی زبان اینه برای ما درست کردن. نگاه کنید روز اربعین، این حمایشی که تو دنیا بی‌نظیره، بالای 20 میلیون نفر از بیشتر از 100 تا کشور میان، ببینید چند تاشون نشون میدن؟ دشمن هم دیگه، دشمنی دارن میکنن، تحریم کردن، فشار حد اکثری آوردن. یه دستگاهی، یه طیفی 8 سال تو این جمهوری اسلامی قدرت رو به دست گرفت که هیچ کاری نکرد جز همراهی با دشمن. این سریال گاندو رو ببینید تلویزیون میذاره که مسئولین دولت قبلی چی کردن، چی خیانتهایی کردن. طبیعه برداره، من یه مسیری داریم میریم، دشمن دشمنی میکنه، بلا میاد، سختی میاد، اما آخرش روشنیه، آخرش نصرت الهیه، آخرش آبادانیه، آخرش نصرت خداست، آخرش ظهور امام زمانه، آخرش پاداش ماست، آخرش پیروزیه، آخرش عزت ماست. این وعده الهیه. آقا یا ما مسلمان هستیم یا نیستیم. اگه مسلمان نبودیم که نباید انقلاب میکردیم، اگه مسلمانیم انقلاب کردیم، ما داریم وظیفه‌مون انجام میدیم، تکلیفمون انجام میدیم، تکلیفم سخته. یه زمان نگاه میکنی توی روز، روز تابستون باید روزه بگیری، یعنی بالای مثلا 16 ساعت، بالای 17 ساعت مثلا بعضی جا باید روزه بگیری تو هوای گرم، یا مسلمان یا نیستی دیگه. تکلیف الهیه، ما به تکلیفمون عمل کردیم. خداوند هم فرموده هر کس به تکلیفش عمل کنه پیروزه. اگر بایستید استقامت کنید، من نصرت خودمون میرسونم. عزیزان این استقامتی که ملت ایران توی 10 ساله اخیر کرد، یعنی 2 سال آخر دولت اون آقای اسمشو نمیخوام بیارم و 8 سال این دولت قبلی، این 10 سال و الان هم البته ادامه داره ها، ولی الان الحمدلله در بیان شکست آمریکا، تیمشو عوض کرده و چراغ سبزهایی رو داده و یه سری مطالبی رو توافق کردن، به زودی هم اعلام میشه و اعلام بشه این قیمت ها میشکنه، میاد پایین، خیلی میاد پایین. نمیگم شاه زمان شاه میشه اما خدمتتون عرض بکنم که خیلی این قیمت هایی که الان درست کردن این به سلام محتکران و این دلالان و این قاچاقچی ها و این نامردا که درست کردن وضعیت رو، سرمایه داره زال و صفت، این میشکنه میاد پایین انشاءالله. شما اینو خواهید دید به زودی انشاءالله. یعنی اینطوری که من از اخبار دارم میشنوم، از منبع رسمی نشنیدم اما از منابع غیر رسمی شنیدم، میگم تو این 1 ماه انشاءالله اتفاقات خیلی خوبی داره میفته و قرار است انشاءالله آمریکا شکست خورده. اذعان کردن که فشار حد اکثری بر ملت ایران نتیجه نداشت و باید وارد مذاکره با ایران بشیم. الحمدلله این حالا وضعیت است. مقام معظم رهبری فرمود اگر استقامت بکنید، هزینه استقامت خیلی کمتر از هزینه سازش است. همین هم بود. اگه ما بخوایم سازش بکنیم، هسته ای رو دادیم، باید موشکی هم میدادیم، باید خدمت شما عرض کنم منطقه هم میدادیم، بعد برخی از اصول اسلامی رو هم میدادیم، تهش آمریکا هیچی به ما نمیداد. ولی ما الان ایستادیم، سختی رو کشیدیم، خودشون اعلام کردن که آقا فایده نداره. آقای رئیسی دولت انقلابیه، اگه ما بیشتر از این فشار بیاریم این سیم پاره میشود و ایران یاغی میشود به وسیله بلوک شرق، چین و روسیه و برخی از کشورهای دیگه که با ما همراه هستن، یک قطب قدرتمندی رو تشکیل میده و این اقتصاد جهانی آمریکا رو نابود میکنه. این اعترافی خودشون کردن، همش در سایه استقامت، بصیرت. خدا رهبر معظم انقلاب برای ما نگه داره. و واقعا این در این طوفانی که ایجاد شد در این 10 سال، حضرت آقا بودن با بصیرت راهنمایی کردن، خیلی ها بودن خواستن نابود کنن کشور رو به دست دشمن و بیگانه بدن، راه داعش رو باز کنن تو ایران، اما آقا نذاشت الحمدلله. این بصیرت بالای مقام معظم رهبری. عزیزان وقت منبر رو به اتمامه، اجازه بدید 2-3 مطلب مختصرم عرض بکنم پیرامون همین مسئله بصیرت که مقام معظم رهبری جدیدن صحبت کردن. در 19 بهمن همین دیروز در بین نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی آقا اینطور فرمود، فرمودن که به کشور ما حجمه چند جانبه شده است، 5 تا حجمه، فرمود اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی، در 5 حوزه حجمه کردن به ما. ما نباید صرفاً در موضع دفاع بمونیم، بلکه ما هم به اونا باید حجمه چندگانه بکنیم. حالا متاسفانه این خواست مقام معظم رهبری است، اما متاسفانه نگاه بکنیم تو کشور خودمون، ما حتی در اون حد موضع دفاعی هم نیستیم، چه برسه به حجمه. یعنی ما حتی هنوز نتونستیم بعد از گذشت 12 سال، هنوز فتنه 88 برای بعضی ها جا نیفتاده، هنوز مسئله کوی دانشگاه و 76 برای یه جا نیفتاده، هنوز مردم نفهمیدن دوست و دشمن تو کشور کیه، هنوز مردم این که میگم مردم کلیت رو عرض میکنم و کلیت رو دارم عرض میکنم، برای بعضی ها هنوز جریان ها رنگ و لعاب خودشون رو نباختن. اگه طرف هم نگاه میکنی همون آقایونی که مسبب اصلی این وضعیت بد اقتصادی و معیشتی هستن، اینا اخیراً یه جلسه رو گذاشتن، ظاهراً اخباری که بیرون اومده دوباره میخواد یه سری فتنه رو انجام بدن. حالا این بصیرت مردم رو میطلبه که اون کسانی که خودشون دوز بودن الان میخواد بیان بیرون بگن دوز دوز و نذارن دولت انقلابی کار بکنه، نذارن مردم شیرینی پیروزی در وین رو که حاصل بصیرت و حاصل استقامتشونه بچشن، میخوان خراب کنن فضا رو. خب این باز برمیگرده به بصیرت. انشاءالله خدا همه ما رو کمک کنه بتونیم بصیرت داشته باشیم. عزیزان هر وقت امت بصیرت داشته امام جامعه موفق بوده، هر وقت امت بصیرت نداشته امام جامعه مانند امیرالمومنین، اگر امیرالمومنین بوده شمشیر رو بر روی دیوار گذاشته، کلنگ بیل برداشته رفته سمت شاه کنی، 25 سال خونه نشین شد. اگر مردم بصیرت نداشتن امام جامعه امام حسن بوده مجبور به صلح با معاویه سیاس کثیف شده. امام حسن مگه اهل صلح بود؟ مگه امام حسن ترسی در وجود ایشون بود؟ اما به خاطر اینکه مردم مصلحت مصلحت جامعه مردم بصیرت را نداشتن، حفظ اسلام حفظ جان شیعه و مردم و مسلمین آقا صلح کرد. هر وقت امام حسین بوده مردم بصیرت نداشتن، امام اومده تو جامعه چی شده؟ اهل حق به مصلحت رفتن قطع قطع شدن. سایر امامان هم همچنین در اصل حاضره که الحمدلله قدرت دین هویدا شده، اونم در جمهوری اسلامی ایران. این اسلام گرایی، این توجه به دین که در اصل حاضر هست، همه از برکات انقلاب اسلام است، همه از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همه از برکات امام و شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. اینکه الان شما نگاه میکنید در عراق، در مصر، در خیلی از این کشورها، در سوریه، این عشق به دین، توجه به دین زیاد شده. اینکه الان نگاه میکنی در لبنان خیلی ها علاقمند به نظام جمهوری اسلامی هست، اگرچه شاید مسلمان هم نباشن. این همه برکات انقلاب اسلامی است، برکات جمهوری اسلامی ماست، دستاوردهای ماست. اینا یک سرمایه اجتماعی و جهانی است، یک عزتی است که خداوند متعال به ما ایرانی ها داده. یقینا خداوند متعال این عزت رو به سر حد کمالش خواهد رسون. و بدونید هر چقدر که جبهه حق، مردم، مؤمنین در کف جامعه بصیرت داشته باشن، امام جامعه همون قدر میتونه حرکت بکنه، همون قدر میتونه اصلاحگری بکنه. هر چقدر که مردم بصیرت نداشته باشن امام جامعه باید قداف بکنه. داستان موسی و هارون رو گفتم، هارون قلاف کرد در مقابل شرک، شرک جلی، آمدن موسی رو میپرستیدن، اما جناب هارون قلاف کرد، کشید کنار، نتونست کاری کنه. چرا؟ مگه هارون پیغمبر نبود؟ مگه برادر موسی نبود؟ بود، اما چون مردم بصیرت نداشتن، پذیرش نداشتن، ظرفیتش رو نداشتن، کنار کشید. زمانی که در جامعه بصیرت بالا باشه، امام جامعه و مسئولین جبهه حق این رو بدونید میتونن راحت‌تر شمشیر بزنن، پیکار بکنن، تبعیب بکنن، حرف بزنن، جلو ببرن، اقدام بکنن. هرچه این بصیرت در کف جامعه کم باشه، اون هم متناسب با جامعه و بصیرت جامعه، با عقل جامعه جلو میرن. من یه مثال دیگه بزنم این مطلب جا بیفته. آخه یه دن میگن که چرا آقا مثلا تو 8 سال حرف نزد؟ وقتی 24 میلیون میرن رای میدن، وقتی دور دوم با وجود ناکارآمدی مردم میرن رای میدن، شما انتظار چی داریم؟ مردم میرن رای میدن، رهبر انقلاب بیاد خلاف مردم جلوی مردم وایسه بگه نه، نمیشه که، متناسب با مردم باید حرکت کنن. من یه مثال بزنم، من بصیرت عرضم تمام. شما یه بچه رو میخوای راه ببری، خب این بچه تازه 10 ماهشه، 11 ماهشه، 1 سالشه، تازه میخواد راه بیفته، چیکار میکنی؟ نمیگی که بچه 11-12 ماهه بدو، نمیتونه بدو که، شما باید اول نگرش داری، رها کنی 10 ثانیه، 5 ثانیه، بعد یواش یواش دستشو بگیری، 2-3 قدم ببری، بعد یواش یواش نگاه میکنی 5 قدم میره میخوره زمین، بعد دستشو میگیری تاتی تاتی میبری تا این بچه یاد بگیره راه بره. پدر مادر تا زمانی که این بچه یاد نگرفته، تاتی نکرده، یاد نگرفته راه رفتن رو، دستشو که رها نمیکنه که، تا اون زمان که این بچه رو بدو بدو نمیبره که، میگه بچه نمیتونه، متناسب با فرزند، متناسب اون بچه پدر مادر حرکت میکنه. جامعه و امام جامعه هم همینه. اگر توی جامعه مردم تاتی تاتی بلند نباشن، یعنی بصیرت نداشته باشن، تحت تأثیر رسانه‌ها، تحت تأثیر تبلیغات دشمنان، سخنان نابرد دشمنان، توطئه‌های دشمنان قرار بگیرن، امام جامعه مجبور غلاف کنه، امام جامعه مجبور متناسب با فهم و بصیرت مردم حرکت بکنه. اما زمانی که جامعه توش بصیرت باشه، امام جامعه هم شمشیر میکشه و در مقابل دشمنان و در صفحه اول میسته. امیدوارم خداوند متعال این نظام مقدس اسلامی رو و رهبر معظم انقلاب رو از جمعی بلاها عرضی و سمامی، جدی و انسی، انشاءالله مسئول و محفوظ بفرماید. روح امام و شهدا رو انشاءالله شاد بفرماید، ما رو در زمره پیرامان واقعی بزرگواران انشاءالله قرار بدهد و ما رو قدردان این انقلاب، قدردان این نظام، قدردان رهبر انقلاب ما و شهدا قرار بدهد و انشاءالله این انقلاب رو متصل به انقلاب جهانی حضرت صاحب الامر بپیوندد، هدیه کنیم به ارواح طیبه امام، شهدا، اموات خودمون، شهدای از این محله. بخوانیم الفاتحه مع الصلوات.